ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 2 اردیبهشت 1401. من رضا بلیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به آخرین خبرهای ایران و جهان میپردازیم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ترکیه روز پنجشنبه نماینده ارشد بغداد را احضار کرد تا از تصمیم خود برای حمله نظامی به شبه نظامیان کرد در شمال عراق دفاع کند. احضار کاردار عراق یک روز پس از آن انجام شد که مقامات عراقی ادعای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را که بغداد از این حمله نظامی حمایت می‌کند تکذیب کردند. ترکیه روز یکشنبه سومین کارزار نظامی خود را در شمال عراق طی 2 سال اخیر آغاز کرد و کماندوها، هواپیماهای جنگی و پهپادهای نظامی خود را به کشور همسایه فرستاد. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه گفته بود که ترکیه این عملیات را با همکاری نزدیک حکومت مرکزی عراق و دولت منطقه‌ای در شمال عراق پیش می‌برد. اما وزارت خارجه عراق این اظهارات را نادرست خواند. وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق نیز همکاری اربیل در عملیات نظامی ترکیه را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود گفت با توجه به اختلافهای موجود رسیدن به توافق برای احیای برجام نامشخص است. به گفته نت پرایس، آمریکا فعالانه در صدد حل اختلاف است، زیرا احیای برجام و اجرای آن از سوی همه ذینفعان میتواند در جلوگیری از تولید و گسترش تسلیحات مؤثر باشد و این به نفع امنیت ملی ایالات متحده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت ایران می‌داند همکنون فرصتی مناسب برای بازگشت سریع طرفین به برجام وجود دارد. به گفته نت پرایس، دولت بایدن و متحدین خود را برای هر دو سناریوی احیای برجام یا شکست مذاکرات آماده می‌کنند. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای سوری خود گفته است که تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا ها از طریق اتحادیه اروپا در حال انجام است. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود عقب نشینی نخواهد کرد. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت حملات روز پنجشنبه در مزار شریف و قندوز در افغانستان را بر عهده گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای در کانال تلگرامی این گروه این خبر را منتشر کرده است. به گفته یک مقام محلی طالبان، در انفجاری که روز پنجشنبه اول اردیبهشت مسجد شیعیان را در مزار شریف هدف قرار داد، دست کم 25 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها روز پنجشنبه در یک انفجار جداگانه در قندوز در شمال افغانستان دست کم 11 نفر کشته شدند. این انفجارها در ماه رمضان و 2 روز پس از انفجارها در یک دبیرستان در منطقه شیعه نشین هزاره در غرب کابل رخ داد که دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی روز پنجشنبه گفت که خسارات مادی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اوکراین از زمان حمله نظامی روسیه به این کشور به حدود 60 میلیارد دلار رسیده و این رقم با ادامه جنگ افزایش خواهد یافت. آقای مالپاس که در یکی از کنفرانس‌های بانک جهانی درباره کمک‌های اقتصادی به اوکراین حضور یافته، عنوان کرد که این برآوردهای اولیه شامل خسارات جزئی‌تری که در جنگ اوکراین وارد شده است نمی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می گوید کشورش برای جبران ضررهای اقتصادی این جنگ به ماهانه 7 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. وی افزود که کشورش به صدها میلیارد دلار نیز برای بازسازی احتیاج خواهد داشت. بر اساس گزارش ها بسیاری از ساختمان های مسکونی و زیرساخت های اوکراین هدف حملات روسیه قرار گرفته است، از جمله شهر ماریوپول که مقامات اوکراین می گویند از آن جز تلی از خاکستر چیزی باقی نمانده است.
سپاسگزارم از نسرین افشار و در ادامه مجله نیمروزی. آمریکا میگوید ادعای روسیه در مورد سقوط ماریوپول دروغ پراکنی است. به آخرین تحولات جنگ در اوکراین میپردازیم. امروز سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پس از 43 سال این سازمان امنیتی نظامی به کجا رسیده است؟ با یک تحلیلگر در این باره صحبت میکنیم. گزارشی هم داریم از بحران بیابانی شدن ایران. 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن است. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز اعلام کرد نیروهای اوکراینی همچنان در شهر بندری محاصره شده ماریوپول در حال مقاومت هستند و ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد سقوط این شهر اطلاعات جعلی است. همکارم آن رایسکایا از طریق تلفن با ماست که خبرها رو هم در این زمینه پیگیری کرده و به ما بیشتر خواهد گفت. خانم رایسکایا، آخرین تحولات میدانی چه هست؟
من با در ادامه حرفایتون میگم که دقایق پیش سخنگوی کرملین اعلام کرد که این گونه نیست که پنتاگون برآورد کرده و وضعیت ماریوپول را، بلکه این شهر کامل تحت تصرف روسیه در آمده، غیر از منطقه کارخونه آزوستال که دیروز ولادیمیر پوتین گفت نیاز به حمله به اونجا نیست. این آخرین پایگاه نظامی اوکراینی، ولادیمیر پوتین دیروز گفت محاصره این محوطه باید فقط به گونه تنگ بشه که یک پشه از اونجا فرار نکنه. در این حال برغم این اظهارات، کارخونه آزوستال و مناطق اطرافش مدام بمباران شده، هم دیروز همزمان با سخنانش و پس از اون و هم در ساعت‌های بعد و تا الان. و در ارتباط با تحولات ماریوپول هم میگم که شورای این شهر اعلام کرد در گروه‌های دست جمعی در روزهای منگوش در حومه ماریوپول ممکن است تا 9000 شهروند غیر نظامی این شهر دفن شده باشد. و از مهمترین خبرهای امروز این است که یکی از فرماندهان ارشد نظامی روس برای اولین بار اعلام کرد که هدف روسیه تصرف کل منطقه شرق و جنوب اوکراین برای ایجاد دلان زمینی به کریمه و دسترسی به ترانسنیستریا در مولداوی است. تا کنون مقامات روس همواره گفته بودند که قصد تجزیه اوکراین را ندارند و حتی ولادیمیر پوتین در آخرین باری که دو روز پیش به این موضوع پرداخت گفت که روسیه صرفاً در پی آزادسازی دانباس است و سایر مقامات ارشد روس گفتند که منظور از این اصطلاح تضمین کنترل نیروهای جدایی طلب بر کل استانهای دنیتسک و لوهانسک است. اما امروز سخنگوی کرملین دقایق پیش که داشت با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که هرچی وزارت دفاع روسیه از روند عملیات گزارش میده درسته. به همین دلیل نیروهای روس به شهرهای متعدد هم در استانهای دنیتسک و لوهانسک و هم مناطق جنوبی اوکراین حمله میکنند. اولا همینطور به طرح خود برای محاصره هسته اصلی نیروهای اوکراینی در منطقه شرق کشور ادامه میدند و در جنوب هم درگیری ها ادامه داره، همراه با حملات مستمر موشکی به شهرهای خارکیف و میکولاییف و دیروز شهر زاپوریژیا در جنوب اوکراین هم چندین بار هدف موشک قرار گرفت و یکی از این حملات قطاری که غیر نظامیان از شرق اوکراین را به مقصد لویف در غرب کشور منتقل می کرد آسیب دیده. برخی گزارش ها از پیشروی نسبتاً سریع نیروهای روس حکایت در استان لوهانسک. در استان لوهانسک حدود 80% این منطقه تحت تصرف نیروهای روس در آمده. با خروج برخی از واحدهای نظامی روسیه از ماریوپول، درگیری ها در سایر مناطق استان دونیتسک شدت یافته. به گفته مقامات اوکراینی، روسیه طی 24 ساعت گذشته 42 روستا در این استان را تصرف کرده. صرفاً نیمی از استان خارکیف تحت کنترل نیروهای اوکراینی باقی مانده و در جنوب در استانهای خرسون و میکولاییف پیشروی نیروهای روس دیده میشه و یک مقام دولت اوکراین گفت که تاکنون 3500 شهر و روستا تحت اشغال روسیه درآمده و از طرف دیگر هم در شرق و هم در جنوب ارتش اوکراین تونسته با بازپسگیری برخی از مناطق خطوط دفاعی خود را محکم کنند و برآوردهای هم مقامات اوکراین متحدان غربیشون این است که یعنی برخلاف به رغم اینه که شمار نیروهای نظامی روس حدود 3 برابر نیروهای اوکراینی است، اما این نیروها وضعیت جنگ تقریبا برابره و تا 1-2 هفته آینده احتمالاً فقط مشخص میشه که ارتش روسیه میتونه به پیشروی خود ادامه بده یا ارتش اوکراین با توجه به افزایش کمک های تسلیحاتی از غرب این کشور بتونه برخی مواضع نیروهای روس عقب نشینی باعث بشه نیروهای روس از مواضع خود عقب نشینی کنن.
سپاسگزار از شما آن رایسکایا، همکارم بود با ما که از آخرین تحولات مربوط به اوکراین به ما میگفت.
تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران میگوید 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن است. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم شهریار سیامی.
طوفان‌های گرد و غبار را این روزها میتوان در روستای استان کرمان دید. در شهر کرمان هم دیدن آسمان آبی این روزها به یک آرزو تبدیل شده. کارشناسان محیط زیست و اقلیم شناس میگویند در ماه‌های آینده وضع بدتر هم خواهد شد و در سال‌های آینده اگر خشکسالی‌ها ادامه یابد آلودگی ریزگردها در شهرها و روستاهای ایران ماه‌ها طول خواهد کشید. بیابان‌ها با تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد آب تبدیل به منشأ گرد و غبار شده‌اند. بدتر این که بدانیم بیابان‌های ایران به سرعت در حال گسترش هستند. مسعود منصور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران میگوید 32 میلیون هکتار از اراضی کشور کم کم به بیابان تبدیل میشوند که 7 میلیون هکتار از این بیابان ها میتوانند منشأ ریزگردها باشند، موضوعی که بعضی از مسئولان کشور را نگران کرده. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید
امروز بهش فکر نکنیم نه تنها 5 سال بعد، 1 سال بعد اوضاع از اینی که هست خیلی بدتر خواهد شد. کشته ها خیلی بیشتر از کرونا است. ما الان چجوری کل کشور، امکانات کشور درگیر کرونا کردیم که کرونا کمتر بخواد در واقع به مردم آسیب برسونه، بعد یه موضوع به این مهمی که سالیانه هم داره تکرار میشه رو رها کردیم.
گروهی از کارشناسان راه چاره را در مالچ پاشی میدانند. پاشیدن این مشتق نفتی اگرچه مانع برخاستن گرد و غبار در بیابانهای خشک می شود، اما محیط زیست را هم از بین می برد. رئیس سازمان منابع طبیعی می گوید 30,000 هکتار بیابان در 5 استان کشور مالچ پاشی شده. فعالان محیط زیست تلاش می کنند مالچ پاشی های غیر نفتی را جایگزین کنند، اما اگر تمام بیابانهای منشأ ریزگردها در کشور هم مالچ پاشی شوند باز مشکل حل نمی شود، چرا که بخش زیادی از ریزگردهای ایران منشأ خارجی دارند، عمدتاً از همسایه غربی عراق. مسیر بادها به ایران هم غالباً از غرب به شرق است، بنابراین وضعیت اقلیم عراق مستقیماً بر ایران تأثیر می‌گذارد. اما برای مسئولان جمهوری اسلامی شهری مثل کربلا مهمتر است، شهری که میزبان صدها هزار نفر از زائران عمدتاً از ایران است. 16 سال از تلاش می شود با درختکاری در اطراف این شهر کمربند سبزی به طول 76 کیلومتر برای محافظت شهر از گسترش بیابان و طوفان گرد و غبار ایجاد شود، اما ظاهراً این پروژه چندان موفق نبوده. سرعت خوش شدن شاخه های رودخانه دجله و فرات به قدری سریع است که امکان ایجاد این قبیل کمربندهای سبز از بین رفته و بیابانها وسیع تر می شوند. دلیل را باید در ترکیه پیدا کرد، جایی که بزرگترین پروژه های سدسازی در حال اجراست، مثل سد ایلیسو که 4 سال از آبگیری شده به ظرفیت 7.5 میلیون متر مکعب. بنابراین مقابله با بیابانزایی در ایران بدون یاری همسایگان به خصوص ترکیه امکان پذیر نیست. خانم رفیعی در این مورد میگوید:
در حوزه دیپلماسی خب کارها و اقداماتی انجام شده، اما من این رو به شدت ناکافی میدونم. میتونم بگم که در طول سالهای گذشته خیلی اقدامات رو زمین مانده داریم، خیلی زیادن. اینها چیزی نیست که من بخوام تخمینی راجبش صحبت کنم، گزارش گرفتم.
ترکیه مقبره زینال بی که متعلق به قرن 15 میلادی به وزن 1600 تن است را به طور کامل و از پایه برای در امان ماندن از دریاچه سد ایلیسو جابجا کرد. مسئولان ترکیه نگران فرهنگ کشورشان هستند و با صرف هزینه‌های زیاد آثار باستانی کشورشان را حفظ می‌کنند. اما آیا به فکر تمدن‌های همسایه هم خواهند بود که با ادامه خشکسالی و کمبود آب در خطر نابودی هستند؟
گزارشی بود از شهریار سیامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمروزی رو پی می‌گیریم با یک مطلب در مورد خود امروز. امروز دوم اردیبهشت مصادف است با 43 سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1358. سپاه برای پاسداری از نظام سیاسی جمهوری اسلامی تأسیس شد. این نهاد سیاسی نظامی امنیتی در طول 43 سال عمر خود به حدی گسترده شد که خبرگزاری رویترز سال 2019 از آن با عنوان امپراتوری صنعتی با نفوذ سیاسی نام برد. در سالهای اخیر سپاه در چند مرحله از سوی آمریکا تحریم شده و در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته است. پس از کشتار خونین معترضان در آبان 1398 نیز برخی از فرماندهان سپاه به دلیل مشارکت در کشتار معترضان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند. حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی از آلمان با ماست. آقای شریعت‌مداری خوش آمدید. سپاه 43 سال قبل که تأسیس شد کجا بود و چه میکرد و حالا به کجا رسیده؟
سلام عرض میکنم خدمتتون. بله، سپاه 43 سال قبل ابتدا با انگیزه حفاظت از انقلاب اسلامی که در نظر آقای دکتر یزدی و نهضت آزادی که دولت موقت و اعضایش تشکیل میدادند، مانند مثلا کودتای 28 مرداد یا کودتا بر علیه چند رهبر جهانی در اون موقع در معرض خطر کودتا قرار داشت، برای جلوگیری از این قبیل امور تأسیس شد. ولی به زودی شورای انقلاب رهبری سپاه از دست اونها گرفت و این سپاه تبدیل شد به ارگانی برای صدور انقلاب و ایجاد ناآرامی ها در منطقه و دخالت در امور کشورهای دیگر که اولینش لبنان بود شروع کردن و به تدریج توسعه دادن و امروز در حقیقت ارگانی است که بدون وجود سپاه تصور جمهوری اسلامی و دخالتهاش در منطقه غیر ممکنه. سپاه در چندین مرحله اهداف خودش رو توسعه داد. جنگ 8 ساله باعث شد که سپاه رو که بنا بود یک سازمان میلیشیایی و داوطلبی باشه، یک سازمان حرفه‌ای با وجود نیروی زمینی و هوایی و دریایی توسعه بده و یک رقیبی برای ارتش باشه و به تدریج با وجود بودجه بسیاری که سپاه داشت و همچنین نزدیکی بود که با سران انقلاب داشت، ارتش در حقیقت یک نیروی جنبی و سپاه نیروی اصلی نظامی جمهوری اسلامی شد.
خب گفته میشه در حال حاضر میبینیم که تحریم سپاه یکی از موانع اصلی بر سر راه احیای برجامه. اگرچه این حالا تحریم سپاه موافقانی هم در داخل داره، از جمله فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی همین اواخر گفت تنها راه بازگرداندن سپاه به پادگان ها همین تحریم هاست. به نظرتون چرا حاکمیت سرنوشت مذاکرات و گشایش های اقتصادی کشور رو به رفع تحریم سپاه گره زده؟ چرا سپاه اینقدر براش مهمه که حاضره حتی برجام رو به خاطرش قربانی کنه؟
بله، ببینید، رهبری انقلاب که شخص آقای خامنه ای است معتقد به یک نظام ایدئولوژیک هست و در منطقه اینها در حال افول و شرق در حال طلوع. اینها خودشون رو در مرحله‌ای می‌بینن که از نامزدهای قدرت آینده شرق هستن، بدون اینکه توجهی به وضع مردم در ایران داشته باشن، و بنابراین اگر در منطقه اکثریت مردم ایران اینها در حال اضمحلال و فروپاشی هستند، در منطقه اقلیتی که برخوردار از این سفره تحریم ها هستند و این تحریم ها رو به نفع خودشون هم میدونن، در حقیقت یک شانس تاریخی برای شیعیان انقلابی ایجاد شده و اون شرکت در قدرت روبه صعود شرق که قاعدتا طبق تصور اونها روسیه و چین و ایران و کشورهای از این قبیل نامزدهای اصلی قدرت در آینده خواهند بود. بنابراین از منطق اینها نه تنها عقب نشینی براشون موجه نیست و نه تنها فکر میکنن که آمریکا کشوری رو به سقوط و در حقیقت با آینده نیست، بلکه آمریکا و غرب رو تمدنی فرتوت و فرسایشی میدونن و بنابراین در این منطق معلومه که نمیخواهند با آمریکا کنار بیان، فقط وقت گذرانی میکنن، میخوان پولا رو آزاد بکنن و فکر میکنن که فردا براشون شانس بیشتری از امروز وجود داره.
آقای شریعت مداری، امروز پیش از خطبه های نماز جمعه تهران فرمانده سپاه محمد رسول الله گفت سپاه در هیچ زمان و مکانی محدود نخواهد شد. ممکنه حالا این همه وسعت و قدرت بخشیدن به سپاه خودش به یک پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی تبدیل بشه و عکس خودش عمل کنه؟
خب بله بله، ببینید الان دعوای اصلی در درون جمهوری اسلامی جایگاه آینده سپاه و به خصوص بعد از فوت آقای خامنه ای هست. در گذشت آقای خامنه ای همون نقطه کوری است که همه اینها ترس دارن که بعد از اون سپاه برشون مسلط بشه و به خصوص روحانیت فکر میکنه که سپاه در این صدده که نفوذ روحانیت رو که بسیار ضعیف شده و پایگاهی که امروز به شدت در نزد مردم تخریب هست، با توجه به این عدم محبوبیت که روحانیت داره، سپاه اونها رو حذف کنه و رهبران اصلی مملکت در آینده سپاهیان باشن و اونها به تعدادی روحانی زیر دست و در حقیقت تحت الامر سپاه در بیاد و این باعث یک دعوای داخلی بسیار شدیدی بین اون هست.
سپاسگزار از شما حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی از آلمان با ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حاشیه‌های مربوط به سفر خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه همچنان با واکنش گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبروه. همکارم بیتا بختیاری که این واکنش‌ها رو رصد کرده با ماست. بیتا سلام، واکنش‌ها چه هستن؟
رضا، همونطور که گفتی ماجرای سفر خانواده محمد باقر قالیباف هنوز هم داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های مجازی فارسی زبانه و حتی انتشار ویدیوی عذرخواهی ابی هم باعث نشده که این موضوع کم رنگ بشه در شبکه‌های اجتماعی. هواداران قالیباف از دیروز تا حالا به شدت تلاش می‌کنن که موضوع سفر و خرید سیسمونی رو کمرنگ جلوه بدن و بر امنیتی بودن پروژه لرفتن این سفر تاکید میکنن و خواستار برخورد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با آن چیزی هستن که اونها محافل امنیتی مینامند و میگن پشت پرده این ماجراست. هنگامه شهیدی نوشته مشاور قالیباف بخونید سخنگوش افشای بارداری دختر قالیباف را پروژه امنیتی خوانده و گفته کسی از بارداری دختر رئیس مجلس خبر نداشته. خدایی آخه حاملگی رو هم امنیتی جلوه میدین، میخواین به کجا برسین؟ اینجوری که دوباره پروژه سیسمونیگیت رو تایید میکنید. پویان حسین پور که ازش با عنوان آسد پویان هم نام برده میشه در شبکه های اجتماعی و از کاربران ارزشی است، گفته معتقده که عامل افشای این سفر یک نهاد امنیتی نیست و یک محفل امنیتیه و اضافه کرده محفلی که میتونه خارج از فرایندهای سازمانی در یک سازمان شکل بگیره و یا حتی اعضایی در هر دو سازمان داشته باشه و اضافه کرده ادعا کرده که قطعه زنجیره‌ای رو هم محافل امنیتی انجام دادن و نه سازمانهای امنیتی در ایران. ایمان نوشته در ماجرای سیسمونی دو نکته مهم وجود داره، یکی فارغ از خطای فرد ریاکار اون سیستمی است که ساده زیستی رو جایگزین دانش و تعهد افراد میکنه و این سیستم متهم اصلی است و ثانیاً همین قالیباف که تازه جزء رگه های مترقی جریان به اصطلاح انقلابیه. مهدی نیکخواه نوشته در موضوع سیسمونیگی تفاصیل و تحلیل های مالکشانه رفته سمت محکوم کردن یکی از سیستم های امنیتی کشور که بله اینها میخوان قالیباف رو بزنن و اضافه کرده این دوستان مثل این که زیاد سریال گاندو میبینن و در جو سریال گاندو قرار دارن. محمد بهبهانی هم معتقد نیروهای که به هر حال نیروهای ارزشی ازشون نام برده میشه، سایبری ارزشی در شبکه‌های اجتماعی که سعی میکنن ماجرای سفر رو کم اهمیت نشون بدن، به نظر محمد آدم‌های خیلی بیچاره‌ای هستن به خاطر اینکه سفر و خرید سیسمونی رو خانواده قالیباف انجام میدن اما مالش رو اینها میکشن. و کاربر دیگری هم نوشته اینکه حامیان قالیباف تاکید میکنن سفر برای خرید سیسمونی نبوده هم خیلی جالبه، بگید که برای چه مهم دیگری بوده. و رضا میدونیم که در سکوت محمد باقر قالیباف حرفای زیادی مطرح میشه، حتی یه عده گفتن که دخترش رفته بود اونجا غربالگری بکنه.
بسیار ممنونم از تو بیتا بختیاری و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
حکومت و دستندرکارانش مملکت ایران و دارایی‌های مردم ایران رو پشت قباله پدر خودشون میدونن، هیچ ابایی هم ندارن از این که استفاده کنن. به نظر من برجسته شدن اخبار اینجوری در واقع یک جور ممکنه تصفیه حساب‌های داخل خود حکومت باشه. به هر حال عده‌ای بودن که در زمانی بر اریکه قدرت تکیه زده بودن و امروز دستشون خالیه، سهمی نبردن.
یکی از علل اصلی طرح صیانت از فضای مجازی و پیگیری و اجرای اون همین اتفاق اخیریه که افتاد. فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات دست اینا رو رو میکنه و گندکاریشون مشخص میشه و اینا خودشون میدونن که از اثر انفجار اطلاعات چون به در نخواهد.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18,000 تومان، پیاز حداقل 9,000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20,000 تومان است. توی فروشگاه‌های میوه فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان و فارس، من نمی‌دونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنن، چگونه اعلام می‌کنن، بیان تو بازار، بیان با مردم روبروشن، بیان تو میادین میوه دربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن. نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنید و هیچ قلم کالای اساسی دیگر رو.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشورداریه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم. با مجله نیمروزی رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بخش خبری دیگری رو خواهید شنید و 4 بعد از ظهر به وقت ایران هم برمیگردیم با مجله بعد از ظهر. روزتون خوش و خدا نگهدار.